تفسیر فرمان مالک اشتر. جلسه 26. تقدم اطاعت خداوندی بر مسائل دیگر. 23 بهمن 1367.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و اشرف السفراء المقربین، حبیبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وإيثار طاعته. دستور دوم که امیرالمومنین علیه السلام در این فرمان به مالک صادر می کند این است که مالک باید اطاعت خداوندی را بر همه چیز مقدس بدان. اطاعت و عبادت چه معنا دارد؟ مالکان، اگر بخواهی وسیله‌ای بی اختیار در پنجه عوامل خودخواهی ها و اموال بی خبران از خدا و بیگانگان از انسان نباشی، و اگر بخواهی گفتار و کردار و اندیشه هایت بر پایه های اساسی و مفید به حال خود و دیگران استوار باشد، از خداوند، از اطاعت خداوندی روی بر مگردان. مقصودم از اطاعت خداوندی مقداری حرکات جسمانی اعتیادی و جنبانیدن ناآگاه و شبه جبری زبان نیست، که تنها برای تنوع و برهم زدن ملالت یک نواختی ساعتهای فراغت زندگی به درد می‌خورد. اینو نمی‌گم. منظورم این است که در همه لحظات زندگی، چه در محراب عبادت و چه در میدان جنگ، خواه در مسند حکومت و خواه در هنگام بستر تعهدها با هم مکتبان خود و با دیگران، خود را در پیشگاه الهی تلقی نمایی. خب می فرماید که همیشه طاعت خداوندی را بر همه چیز مقدر بدارد. اطاعت در حقیقت موافقت با دستور خداوندی روی طوع و اختیار و رغبت و آزادی. لذا اگر یک کسی جبرن حتی بهترین کار را انجام بدهد، اطاعت نیست، چون طاعتش نیست، تسلیم اختیاری نیست، عمل آزادانه به دستور الهی نیست. و معنای مقدم داشتن را باید اینجا ما دقت کنیم. این که می فرماید و ایثار طاعته، اطاعت خداوندی را مقدم ندارد، یعنی مالک و هر کسی که میخواهید راه مالک را، مالک اشتر را پیروی کنید. همیشه برای هر عملی که میخواهید انجام بدهید انگیزه هایی دارد، یعنی هیچ معلولی بدون علت نمیشه. توی این علت ها دقت کن ببین اون چی که طاعت خداوندی در آن است او را مقدم بدار. هوا و هوس می تواند علت کار باشه، سودجویی ها می تواند علت کار باشه، خودخواهی ها می تواند، خود مطرح کردن ها در جامعه می تواند انگیزه و علت کار باشه. اینها وقتی توفان این انگیزه ها درون تو را براشفت، تو دنبال انگیزه طاعت خدایی برو و فقط و فقط با انگیزه اطاعت خدایی عمل کن. اشتباهت اونجا جبران میشه. وقتی که انسان در حال تسلیم به اطاعت خداوندی، کم و زیاد مقوله های هستن که کنار میده، یعنی دیگر از مسئله کمیت ها، مقدار ها، روز و شب و زمان و فضا و تعین های مشخص این کنار میده، این میره مافوقه. همه این مسائل، همه این مقوله ها، مقدم بدار اطاعت خداوندی را، مقدم بدار این معنا را که ایلال ایلال الهی باشه. هیچ چیز اولاد آدم را مانند انگیزه الهی اشباع نمی کنه. ممکن است انسان برای کارهای خود پاسخ پیدا کنه و می کنه، حتی در هدف زندگی که ما بحث می کردیم، شاید بعضی از آین را چون باشه، ما می گفتیم انسان در امتداد زندگیش اگر تعقلش درست کار کنه، احساساتش درست کار کنه، بدونی نه کاری انجام نمیده چون عاقله. خب بیمار شد، به پزشک رفته، آقا برای چه رفتی؟ خب بیمار بودم. غذا خورده، برای چه خوردی؟ گفت نبودم. لباس پوشیده، برای چه پوشیدی؟ برای حفظ بدن از گرما و سرما. مسافرت رفتم، در اون مقصد کار ضروری داشتم، یمان حتی در عرشبت که تفریح هایی که به ظاهر ایلال مشخصی ندارد اینها، نه خیر، اونها هم باز برای آرامش روحی، برای در کردن خستگی ها، برطرف کردن خستگی ها. خلاصه هیچ وقت شما نخواهید دید یک انسان عاقل کاری بدون انگیزه و بدون علت انجام بدهد، این نمیشه. خب پس حالا چطوره؟ چرا بار دیگر این سوال مطرح است که آقا هدف زندگی چه بود؟ پس این زندگی چه بود؟ خب مگر اینها که انجام دادن بی‌فلسفه بودن؟ اینجا را خوب دقت کنید. مگر من در عمرم کاری بدون فلسفه انجام دادن که تو دوباره از من میپرسی که پس این زندگی چیه؟ هدفت چه بوده است از این زندگی 70-80-90 ساله؟ مسلماً این سوال اگر با جواب به اون کارهایی که با انگیزه های طبیعی و جبل محیط و اجتماع و حالت بعد مادی خودتون انجام داده بودید، اگر اون علت ها قانع می کرد و شما را بی‌نیاز می کرد، اصلا هم سوالی نمی باید مطرح بشه که آقا چه پس که در فوق همه مسائل اگر آگاه باشه. این شخص را همیشه در نظر داشته باشد، مقصد دانشجویان ما اگر همچنین یه اگری داشته باشد، اگر مطرح نکنند، اگر تخدیر نشود، اگر مطرح نشود، اگر هوشدارش در حال خود باشه، طبیعیست که خواهد پرسید خوب بسیار خوب سپس اگر دیدید کسی به مرزش سپس که خطور نکرد، بدید قطعا بوتور بوده مثل باهی در درجا، بوتور بوده در یک دخور و خواب و خشم و شهوت طلب است و اینجوری شد. اما ما میبینیم سر تا سر تاریخ بشر همیشه با این سارا برای خود مطرح کرده که سپس که خیلی خوب 80 سال خوردیم، آشام دید. نمیخواد انسان جمع کند دونه دونه این حوادث را، یک بار دیگه سوال کنه درباره اینها، جواب دادم میگه. شما از من گفتید چرا خونه را این ساخت، این خونه ساختی؟ گفته یه تشکیل است که مسکن احتیاج داشتم، شما چرا این لباس ها پوشیدید؟ برای اینکه نیاز داشتم بدن من نیاز به لباس داشت. چرا غذا خوردید؟ چرا دنبال علم رفتید؟ چرا دنبال پیش رفتید؟ چرا دنبال زراعت رفتید؟ من جواب نمیکنم حتی یه عاقل پیدا بشه که کوچکترین کار انجام بده بدون علت. پس این داستان چیست که میگوید آقا سرزمینم؟ 70 سال یعنی چه؟ 80 سال یعنی چه؟ 90 سال یعنی واقعا هست؟ این که شما میفرمایید ما میبینیم نه؟ نه خیلی بله، نهایت هم این نه را تحلیل پیش میاره. نه خیلی و بعد نه خیلی بدتر از اون هم این است که ممکن 80 سال این نهی که نفهمد کسیم معنی داشته. این همینجور یک وسیله بادپای عوامل طبیعت و طبیعت جبری. از این به خود نیمده به بروز خودی هست یا نه؟ داره میبینیم شما در یک چیز محسوس توقف نکنید، در یک چیزی که قابل دیدنه دیگه اون یه تردید نکنید. من دارم میبینم، همه ما داریم میبینیم، اشخاصی در این دنیا دیدن که یک دقیقه در این فکر نکرده است که من چه بود، مثلا برای شما و چی شد. ولی حقیقت چه هست که سؤال به جای خود هست. پس انگیزه ها آمده سؤالات شما را دونه دونه جواب داده. الان آقا اینجا چرا میشستید؟ خب برای بحث علمی. بعدا شب مثلا ساعت فلان چرا شام میخوید؟ خب گروت نید چرا میخوابید؟ علتش معلومه، بدن احتیاج به استراحت داره تا تجدید قوا کند، بعد به کارهاش برسه، عضلانی یا فکری. ما اینجا خلایی نداشتیم. این سوال از کجا پیچیده؟ این سوال از کجا به مغز بشر فشار آورده؟ چرا؟ این برای این است که حیات و زندگی تخدیر نشده بشر یک اشرافی در خود می‌بینه. اگر به زور به خواب نبرند، اگر به زور خودش نخوابه، اگر مال دنیا و مقام او را به خواب نبره، شهرت طلبی اینها اگر را به خواب نبره، این احساس به حیات گاه گاهی خیلی میگیره به اطلاق. خیلی یک نگاهی به اطراف نلازی چی منتاز. اگر انسان به این نیاز حیات جواب داد که امیرومین در اینجا میگوید و ایثار طاعتهی، یعنی مالک یک نیاز دیگری تو برای حیات تو هست و اون این است که الان از خواهم کرد، برای این که تو به یک جانداران با هدف مدیریت کنی، خود انسان ها هدف دارن، اونها را اداره کنی، خود تو باید هدف هست مشخص باشه در زندگی. وقتی که حیات یک کمی اشراف پیدا میکنه، باز دوباره از میکنم فراموش نشه، میشود انسان را حتی در یک قوطی کلید قایمش کرد. میشه، چرا نمیشه؟ ما انسانهایی داریم که پشکه ای او را حرکت میدهد، ظاهرش را پشکه ای آرد به چرخ، باطنش باشد محیط هفت چرخ. تنگ است مرا هر هفت فلک، رم می رودن در پیرهنم. اینا من منکر باشم تا اونی که فرو رفته است در لاش خودش، برای چند سباه خور و خواب و خشم و شهوت ای را نفیش کنم، این کدام منطقی نفیش زده؟ لذا چون حیات مشرف میشه به فوق این سوالات و این انگیزه ها و این پریدا شما دارد، این جواب میخواد. جوابش را من امروز انشاءالله در این یکی لحظاتی که بیاناتی از میکنم اینجا یه مختصر توضیح میدهم، ولی برای خود این بحث مستقلی میخواد درباره هدف زندگی. چون ما میخواییم این دستور دوم حضرت را معنا کنیم، لذا به این مقدار الان من قناعت میکنم. انگیزه ها خود توجیه حوادث را با خود میاره، ولی دیدیم اشباه نکرد. وقتی که اشباه نکرد و باید این انسان عاقل و انسان هوشیار وقتی که میخواد برای هدف اعلای زندگی خود جوابی پیدا کند، باید خود در موقع تزاحم و طوفان انگیزه ها طاعت خدا را مقدم بداند. باشد که جوابی برای حیات خودش داشته باشه و الا چه قصد طاعت خدا را بخوره چه نکنه گرسنه، اگر باشه خواهد خورد، تشنه باشه خواهد آشامی، سردش باشه لباس خواهد پوشید. ولی از این کلام امیرومی که در اوائل توصیه می‌فرماید باید این حقیقت را دقیقا ما بدانیم و جدی که این انگیزه ها فقط و فقط طبیعت حیات ما را معنا می کند، بدون این که اینها را قطره هایی در دریای اون حیات معنا کند که هدف والایی دارد. خب اینجا گذار ما می افته بر این که عبادت یعنی مالک دستور این بود که مالک کاری کن که همیشه در هر کار تا انگیزه طاعت خداوندی مقدم بشه، یعنی نیتت اخلاص باشه، یعنی نیتت قرار گرفتن در جاذبه آهنگ کلی هستی باشه. خب عبادت انجام میگیره، اطاعت هم انجام میگیره، ولی اغلب ما میدونیم که اینها مغز ندارن و این عبادت های با مغز اگر به مردم طعمش روشن بشه و طعمش رو بکشن، من جوان نکنم کسی از این پدیده بزرگ حیات و از این اصل سازنده حیات احراز کنه. آقا عبادت رو نمیدونم مردم واقعا اغلب نمیدونم، غالبا اینا تجرید میکنن به یک عده ذکر رو، به یک عده افعال و حرکات، میره دیگه هفت بار طواف میکنه، پاهاشم یه خوره گرم میشه، برمیگیره میگه رفت. خب اینا میخواست بیارید اینجا در ایران ما به قدر آب هوا خوبه، اونجا هم میخواست قرار بدید. این طواف را این طوری دار انجام نماز را انجام میده با محاسبات تجارت خانه، با محاسبات نمیدونم دکونه. این ها حقیقت اینه که از عبادت هنوز اطلاعی ندارد. بعضی هم که احساس سنگینی میکنه از این که نمازی باید بخوند، برگاه نماز را که میخونه احساس بگه بارش ها از دوش انداخت. آدم گاهی میگه خدایا میشود که ما یک رکعت نماز بخونیم در عمرمون؟ تعبیر بسیار زیبایی دارد که کسانی که هستن عبادت را و اطاعت را به عنوان رفع ملالت زندگی، بریم یه خودم خوش باشیم، الله اکبر، یه خودم داره دیگه در خوش باشیم، خیشتن مشغول کردن از ملال باشدش قصد از کلام زلزلا. یه الله اکبر، یه بسم اللهی تا اون ملالت از دفن نکنه. کاتش وسواس را و غصه را زون سخن بنشاند و سازد دوا. ای برادر، بحر اون مقدار آتش شاندن، شاندن یعنی نشاندن، آب پاک و خمر یکسان شد بفرد، برو آب زن صورتت با الله اکبر شده آب زن صورت شراب بخور، چون میخوایی مت بشی خود کلافه کرده قوانی خشن طبیعت، تو برو یه خدا مت بشو، یه خدا آب بخور، آب بزن به صورتت. تعبیر خیلی طبیعتی برای نشاندن آتش خشونت قوازندگی طبیعی، آب پاک و خمر یکسان شد بفن، لیکی در واقع شود زین آب پاک که کلام ایزد است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، این کلام پاک ایزد است، کلام ایزد است و روحناک نیستی گردد وسوسه کلی جان، دل بیابد ره به سوی گلستان. اگر بداند این کرام مال کیه، اگر بداند رو به کیه، اگر بداند کعبه سنگ نشانی که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند و ببین یار کجا. اگر بداند هرگز وسواس ها و اندوهای جنگزا سراغش را نمیگیرد. بنابراین یکی از مشکلات بسیار اساسی ما این است که ما معنای اطاعت و عبادت را تا حال واقعا نمیدونیم. چرا به روی خود نیاریم؟ و الا یک دونه الله اکبر گفتن کافی روح را منقلب کنه. چند تا الله اکبر میگیم بعد از هر نمازی، چند تا الحمدلله، چند تا سبحان الله، چند تا الله اکبر. و من نمیخوام عرض کنم قطعا فلسفه و عامل اساسی این تکرر تکبیر ها در نماز این است که عرض میکنم، ولی خود به ذوق میاد الله اکبر. یعنی اون چی که الان در بیرون و درون میبینم خدایا تو بزرگتر از آن، اینها دیگر منا نمیتونم مشغول کنن، الان رو یاری تو استادم. بعد از اینکه تمام میشه کفو ون احد الله اکبر، احتمال است ذوقیه که خدایا این مفاهی میشه از این کلمات من به ذهن آوردم، تو از اینام بزرگتر. من الله الصمد گفتم اما الله صمد، هر شود که ایاک نعبد، ایاک نعبد، تو را داریم عبادت میکنیم، این عبادت من، این تویی که من دارم میگم در حال نماز تو. اینها پروردگارا اون که در ذهنم میگذره بزرگتر از این. سبحان ربی العظیم و بحمده سمع الله لمن حمده الله اکبر. از این عظیمی که من میگویم، این مفاهیمی که من در ذهنم دارم عبور میدهم در حال نماز، تو با عظمتتر و بزرگتر و بالاتر از آن. از کدام تعبیر ذوقی و تعبیری به احساس شد بشه گفت عدم. شما حالا خیال کنید که مثلا اینجا تمام میشه؟ نه خیلی، مثلا این نیست. مسئله بعدن به جهت عدم توجه و کوتاهی در تحقیق در این مسئله بزرگ که عبادت و اطاعت چیست، ما را در مابین تضاد بسیار ناسازگار ماده و معنا و عبادت و عمل خود طوفانی و مضطرب می‌سازد. این یک از آنها سنه اولاد آدم وقتی که مبرد می شود الله اکبر بگوید، این در حال عبادت. در موقعی که دارد تدریس می کند دبیر در کلاس، این نه، این عبادت، این اطاعت خدا نیست. من استدعا بکنم که این بحثی که الان بنده شروع می کند با عنایت خداوندی استدعا بکنم خدا دقت و چه قدر باعثه عقب افتادگی های زندگی ما همین اشتباه در تفسیر اطاعت و عبادت. این آقا فقط خیال میکند این موقعی با خدا روبروست که اونجا مستقیما اون از کار معین و افعال معین را به جامعه یا امساک معین مثل امساک در روزه، فقط همین. این نمیداند امساک از دروغ با قدرت به دروغ، این یک عبادت خیلی بزرگیه. این نمیداند امساک از خیانت در این کالاشی داره میزازه، میتواند در این کالاش از دستش برمیاد. این آقای کارفرما، این آقایی که در این کالاش دخالت داره ولی خود داره میکنه، میگه نه آقا نه، این میره دست انسان، والله اگر این روحیه باشه عبادت، این کار ساختن نیست، اشکال کار ما اینه. عجیب جدایی انداختیم ما بین ماده و معنا، کتکشم میخوایی ما باید به روی بارک نمیاریم، ماشاءالله روح نیست، آقا یک دونه عملی که شما انجام میدهید در ظاهر عمل عمل مادیه، در باطن حمایت از جان انسان هاست. آیا این روایت مال شما نیست؟ الخلق کلهم یا الله و احبهم الیه انفعهم لهم، خلق همه و همه مانند خانواده خدا هستند. محبوبترین انسان ها پیش خدا، سودمندترین اون هاست به خدا. این جدایی ما بین ماده و معنا را آقا جان باید تکیه کرد و سلام. این در ظاهر چیزی نیست. اگر شما این مقدار تلقین کنید به خودتون که آقا این کار که دارید انجام میدهید کار فکری یا کار قضی، دامنه شخصیت شماست، این نشان دهد خواهد داد شخصیت شما، اون شخصیت ابدی شما که تا به بارگاه خدا نرسد نابود نخواهد شد. اینا که من نوشتم درسته؟ این کار منه، این از دست من داره خارج میشه. احتمال میدهم که در یک سطرش در یک مطلب مطلب را درست نقل نکردم، از اون شخصیت علمی که نقل کردم این نبوده جمله، یا مطلب مال کسی دیگه است، بنده خودم به نام خودم میخوام تمامش کنم، الیاذ بالله خدا را نیارم ساعت اینا. ها آیا اینجا این دلیل بر اختلال شخصیت من نیست؟ این دلیل بر بدبختی اون جامعه نیست که من نویسندش هستم؟ در بیکارگی اون جامعه دلیل نمیشه؟ تحقیق میکردیم ما درباره بعضی از جوامع که چرا کالاهاشون اینقدر زیبا و عالی در میاد، چرا، به چه دلیل ایلالی به دست آوردی؟ یک شم این بود احساس کردیم آقا جنبه روانی داره، اصلا داستان فرهنگ مسئله هویت فرهنگی پیدا شده. آقا این مال منه، اینا من دارم میسازم، این برود در دورترین قاره ها در یک کوپای مستحدک بشود، این دامنگیر شخصیت منه. طبیعی که خوب کار خواهد کرد این عبادت اگر نظرش خدا باشه، از دید دفعه سوده سود جوییه که مشتری زیاد جلب کنه، نه اون نه، اون فقط نتیجه تمام میشه که مشتری زیاد میشه، میگه آقا خب کالا خیلی خوبه دیگه بول کرد. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ، اون بعد از اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينُونَ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. بس آقا این تفکیک ما بین ماده و معنا، هر کس از دستش بر بیاد در این باره کار کنه خدمت کنه، والله مجاهد فی سبیل الله، از نظر علمی، از نظر ارشادات اقدامات هنری، ای هنرمندان عزیز ما بفرمایید جای کار بیایید دیگه، اینکه جای کار مگر نمیخواید؟ شما نمیخواید به جامعه خدمت کنید؟ بیایید مسائل ماده و معنا را و اون جایی که ماده سیقری میشود و طعم عبادت میدهد، بیایید برای این جامعه ما قابل قبول بسازید. والله اگر دردهای زیادی از ماها از بین نرفت. آقا من رفتم مسجد عبادت، اینا نگاه کن حالا مشغول ساختن چی میگی؟ آقا اون عبادت، عبادت مستقیم با خدا، او به جای خود که حتی او که داره معنا میدهد به من که آقا جان کار مادی تا درست انجام بده، میدهند کار مادی تو را به جایش انجام میدهند با یک نظم و عظمت، هم مادیش را مختلف میتونن هم روح هده. به هر حال در فرهنگ عزیزم اینه، از قضا تو ایدئولوژی ما این مسئله خیلی تقویت شده، روش خیلی روش تاکید شده. من نمیدونم حالا ما چه موری نمیدونم، اصلا خود نظم را ما هنوز نیاوردیم تو هویت فرهنگی ما. نظم در امور مادی همون مقدار اهمیت داره که نظم در امور معنوی. بعض اوقات عرض کردم این را آدم دیگه برای شوخی از میکنم، برای لطافتش آدم میره سه پایه میگیره میاره تو خونه دو پایه در میاد. الله اکبر بابا قبلا اینا سه پایه بده یه پایش هم بره میگه منم دیگه شنگ نگارم الله شنگ نگارم سه پایه میگه اون آقا هم که اون سه پایه را در اون طرف دنیا میسازه کالا را که میسازه یه هفتش ده دفعه هم باش عشق میبرزه ما عاشقه میکنم تا بعد بره تو جعبه قرار میگه تو فرق به دیگه این چیزی شما شبوکی میکنی؟ نمیشه آقا تمام این پیش رو به بزرگ شما علی نبی طالب پیامبر اکرم سایه والا آمد بیرون از قبر آقازا ابراهیم بعضی هم میگن که اونها دست میکردن صحابه حضرت هم کمک کرد و پسرش ابراهیم یه فرزند عزیزش و میگم یه آجوری یا یه خشت یه خود کج بود رفت تو اونا دو سه سر آمد بیرون گفت من میدونم این خواهد پوسید کار باید درست باشه من یه باید شم غیر معتبر خود پیغمبر رفت تو قبر من آقا میگم پیشوای ما اینه دیگه در قضیه صدر معاذ هم همینطور شد در دفن حضرت در دفن صدر معاذ حضرت شکست فرموده بود اونجا ما یک اشتباهی کردن قال فرمود که من میدانم سیصل الیه هل بلا بلا یعنی پوسیدن بالاخره پوسیدن میاد سراغ اما اذا عملتم عملا فاتقنوا یا من عمل عملا فلیتقن کسی که عمل را انجام داد درست انجام میدهد بنابراین در اون جامعه که دیدید ما بین تخصص و تعهد جدایی افتاده است در اون جامعه اش دیدیم تخصص دقیقا با هویت تعهد معنا خواهد داد تعهد با تخصص سود بخش خواهد بود این داستان ما این که امیر و این فرماد که مالکا طاعت خدا را مقدم بدار ببینید نمیگه که برو در گوشه از کوها بنشین بلاغا شروع کن دا البته خیلی مهم چنانچه از خواهم کرد از این رصدگاه بیاد بیرون انسان اینطور میتونه انجام بده وارد رصدگاه بشه این بی‌نهایت کوچک را با اون بی‌نهایت بزرگ با چند تا الله اکبر در تماس بگذاره بیاد بیرون ماده برای روی معنای دیگه خواهد داد والله و بره تو درست بیاد بیرون اون انسانی که از مسجد خوب آمد بیرون اون انسانی که واقعا گفت السلام علینا و علی عباد الله صالحین او برای اون عباد صالحین هیچ وقت خیانت نخواهد کرد داره سلام بهش میفرسته درود میفرسته السلام علینا اولا علینا و علی عباد الله صالحین اگر این بی‌نهایت کوچک با اون بی‌نهایت بزرگ درست در ارتباط قرار بگیرد ماده برای او شفاف است روز و شب با دیدن صیاد مستم در قفس بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس الان نباید دنیا اینقدر برای اولاد آدم تنگ باشه ما ماده را تاریکش کردیم ما همون توی که با خودمون به مبارزه برخواسته این با ماده هم مبارزه می کنیم پس با روح مبارزه می کنیم اینها جناب روح این عینک الان احتیاج هست اون آقا احتیاج جناب روح اون عینک را بگذار دنیا روح میگه دست داری برو بردار دیگه دست یا بعد بیار جناب روح این مردم این ده آب ندارند و احتیاج به حفر چاه هست جناب روح تشبه ببرید اونجا جناب معنا تشبه ببرید آب درارید میگه میگه کلنگ ندارید مگر بین ندارید مگر این مادیات دستیار من نیستن برو برده برو آب رو درار بنابراین این موضوع بسیار مهمه و من از هنرمندان عزیزمون خواهش میکنم استدعا میکنم از شعرهای من آقا میدونی شعرهای ما چیکار کردن؟ شعرای این سرزمین اسلامی در تفسیر و پیاده کردن عالی ترین معانی ایجاز کردن، آقا قوغا کردن. واقعا آدم گاهنگ خدایا چه فکرهای بزرگی بودن اینها، چه خوش روگ بودن. جلل خالق کم که مغزهای آفریده، واقعا اینطوره دیگه. ها به فرمایید، حالا این هم دیگه در نقاشی بیایید میدان این آشتی را بدهید، این قهر خیلی طول کشیده که من الان احساس کنم وقتی به فرزندم میگم آقا جان برو نجاری رو یاد بگیر. این جامعه نجاری میخواد، نگوید که تو مرا از معرفت و از تقوا و از روح کنار کردی، عاشقانه بره. بله خب تا اینجا ایشالله اجازه بدید که بس باشه و در درس بعدی این بحث را من ایشالله با عنایت خداوندی دنبال خواهم کرد، تعظیم خواهم کرد، ایشالله خدا لطف کنه این بحث تکمیل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.